اصل دوم
خیابان پوشیده از برف بود. مدت ها بود که موری بر صندلی چرخدار می نشست. پاهایش از کار افتاده بودند. با این وجود موری هنوز زیر بار نمی رفت که افسرده و غمگین باشد. در عوض تبدیل به پدیده‌ای شده بود برای نوع جدیدی از زندگی. موری با سرعت هرچه تمامتر عقایدش را روی کاغذ و هرچه گیرش می آمد می نوشت. در سایه مرگ به زندگی نگاه می کرد و آن نگاه را تبدیل به کلمات کرده بود.
قبول کن چه کارهایی رو می تونی انجام بدی و چه کارهایی رو نه. گذشته رو همونطوری که گذشته بپذیر، بدون این که بخوای اون رو نفی کنی، بدون این که بخوای از اون فرار کنی.
پس از مدتی موری صاحب بیش از 50 جمله قصار شده بود. گزارشگری جملات را چاپ کرده و بر اساس آنها مقاله‌ای نوشته بود. آخرین درس استاد، مرگ. این مقاله چشم یک تهیه کننده تلویزیونی را گرفت. بقیه‌اش را خوب می دانید. از موری دعوت کردند تا در برنامه حضور پیدا کند. من که از سر بی‌حوصلگی کانال‌ها را بالا و پایین می کردم، ناگهان موری را در برنامه شناختم. موری روی صندلی چرخدار نشسته بود. پاهایش را نشان ندادند، اما هنوز می توانست دستهایش را حرکت دهد. با حرکات دست، شور و هیجان عمیق قلبیش را ابراز می کرد. با شرح اینکه چگونه با پایان زندگی روبرو شویم، صحبتش را شروع کرد. موری رو به مجری آرام و شمرده حرف می زد. اما من خیال می کردم تنها مخاطبش منم. موری گفت:
وقتی بیماریم شروع شد، از خودم سوال کردم می خوام زندگی رو بذارم کنار یا می خوام زندگی کنم. خیلی زود فهمیدم انتخاب من زندگیه، یا حداقل سعی میکنم که انتخابم زندگی باشه. میخوام زندگیم رو با افتخار، جدیت، شجاعت، شوخ طبعی، حفظ آرامش و خونسردی ادامه بدم. بعضی روزا گریه میکنم، بعضی وقتا عصبانی میشم، اما زیاد طول نمی کشه. به خودم میام و میگم من میخوام زندگی کنم. به خودم قول دادم که از پس این روزا بر بیام، که ادامه بدم. تا حالا که تونستم، این که بازم میتونم یا نه نمیدونم.
کاملا پیدا بود که مجری تحت تأثیر حرفهای موری قرار گرفته است. برنامه مصاحبه با موری جمعه شب پخش شد. من هزاران کیلومتر دورتر از خانه استادم، در خانه‌ام با بی‌حوصلگی کانال تلویزیون را عوض می‌کردم. اما ناگهان چیزی مثل صاعقه بر من فرود آمد و زندگیم را عوض کرد. همون شب تصمیم گرفتم موری را ببینم. سراغش رفتم. وقتی به خودم آمدم که حوالی خانه استاد بودم. با ماشین دور خانه موری می چرخیدم. یک دستم لیوان قهوه بود. با دست دیگرم با تلفن همراه مشغول صحبت با تهیه کننده برنامه هایم بودم. ناگهان مقابل خانهش قرار گرفتم. خانه کوچک در محله آرام. ترمز کردم. قهوه ریخت. ماشین ایستاد. نگاهی سریع به راه ورودی خانه انداختم. مردی جوان و زنی میانسال که پیرمردی ریزنقش را روی صندلی چرخدارش می‌گذاشتند جلوی خانه بودند. با دیدن استاد قدیمیم شوکه شده بودم. شانزده سال بود که ندیده بودمش. موهایش سفیدتر و صورتش نحیف شده بود. ناگهان احساس کردم برای دیدنش آماده نیستم. صدای تهیه کننده از پشت تلفن می پیچید. امیدوار بودم موری مرا ندیده باشد. می خواستم چند بار دیگر دور منزلش بگردم تا تلفنم را تمام کنم، تا از نظر ذهنی آماده شوم. به پاس تمام محبت‌های موری باید گوشی تلفن را رها می کردم. از اتومبیل خارج می شدم، او را بغل می کردم، اما به جایش احساسم را کشتم. خودم را به طرف صندلی خم کردم. گفتگویم را با تهیه کننده تمام کردم. به کارم رسیدم. مانع احساساتم شدم، اما در نهایت بعد از مدتی خودم را در آغوش موری دیدم. پرتو خورشید گرم بهاری صورت پیر موری را نوازش می‌داد. صدای نفس کشیدنش آرام و ضعیف بود. موری زیر لب گفت:
دوست قدیمی من، بالاخره برگشتی.
مرا صف در آغوشش گرفت. از احساسش پس از گذشت آن همه سال در حیرت بودم. من به دلیل دیوارهای سنگی افراشته میان حال و گذشته کاملا از یاد برده بودم که من و موری تا چه حد با یکدیگر عیاق بودیم. به یاد مراسم فارغ التحصیلی‌ام افتادم. به یاد اشک‌های شوق موری برای من. خجالت می‌کشیدم. خجالت می‌کشیدم چون من دیگران دانشجوی استثنایی که او می‌شناخت نبودم. امیدوار بودم بتوانم چند ساعتی وانمود کنم که هستم. وانمود کنم که مثل گذشته‌ام. در منزل موری پشت میز ناهارخوریش نشستیم. موری در صندلی چرخدارش آنقدر جا به جا شد تا بالاخره توانست راحت بر درد عضلاتش مسلط شود. او به آرامی با من حرف می زد.
میچ، تو می دونی من دارم می میرم؟
من می دانستم. فقط سکوت کردم. موری از من پرسید:
همه چی خوبه؟
احساس می کردم این سوال در همان لحظه های اول، یعنی شروع ترم درسی جدید ما. شعاعهای خورشید از پنجره اتاق به درون می تابید. آرامشی نرم در همه جانم ریخته می شد. دو ساعتی بود که صحبت می کردیم تا اینکه زنگ تلفن به صدا در آمد. پرستار گوشی را به موری داد تا صحبت کند. من در خیالم به دوران گذشته رفتم. ترم اول دانشگاه بود. بین همه اساتید موری از همه مسن‌تر بود و من از همه شاگردها کوچکتر. تنها یک سال بود که از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودم. ورزشکار بودم. همیشه لباس‌های ورزشی خاکستری می‌پوشیدم. صدای ضبط ماشینم را تا آخرین درجه بالا می‌بردم. در لابلای خشونت، زور و قدرت در پی هویتم می‌گشتم. آن روزها فقط آرامش موری بود که مرا مجذوب خود می‌کرد. من او را مربی صدا می‌زدم. موری این لقب را پسندیده بود.
من مربیت میشم، تو هم میتونی بازیکنم باشی، به شرط اینکه تمام قسمت‌های زندگی که من براش پیر شدم رو بازی کنی.
گاه گاهی با هم غذا میخوردیم. او بلند بلند می خندید، حرف می زد، همیشه شوخی می کرد. لحظه هایی که کنارش بودم تنها یک آرزو داشتم، موری را بغل کنم. تلفن تمام می شود. من از یاد خیالات گذشته بیرون می آیم. پرستار اسامی همه کسانی که به موری تلفن می کنند را در دفترچه قرار ملاقات ها یادداشت می کند. دوستان، اساتید مدیتیشن، خبرنگارها، عکاسها، همه و همه. معلوم بود که من تنها فردی نبودم که مشتاق دیدار استادم هستم. به موری با آن همه دوست و آشنا حسودی می کردم. یاد دوستانی افتادم که در گذشته از دست داده بودم. موری انگار که ذهنم را خوانده باشد به من گفت:
میچ، میدونی حالا که دارم میمیرم توجه مردم به من جلب شده؟
موری، تو همیشه توجه همه رو جلب کردی. گفت:
نکته اینجاست، مردم به من مثل یه پل نگاه میکنن. من دارم به آخرین سفر بزرگم میرم. مردم میخوان بدونن که چی تو کوله بارم هست.
موری حرف میزد و من با خودم تکرار میکردم: چه بلایی سرم اومده. موری مرا به گذشته، به سالهای دانشگاه برده بود، اما من رویاهایم را با چکهای درشت عوض کرده بودم. موری هنوز با همون لحن سالهای دانشگاه حرف میزد، انگار فقط یک تعطیلات تابستانی همدیگر را ندیده بودیم.
کسی رو پیدا کردی که عاشقش بشی؟ کارای عامل منفعه میکنی؟ احساس خوشبختی و آرامش داری؟ سعی میکنی تا جایی که میتونی انسان باشی؟
از شدت شرم سر جایم بند نمیشدم. چه بلایی سرم اومده؟ من با خودم عهد بسته بودم، عهد بسته بودم که هرگز برای پول کار نکنم، در زیبایی زندگی کنم، در خلاقیت، الهام و نوآوری. اما حالا به جای وفا به عهدم 10 سال تمام در جا زدم، در محاصره کامپیوترها، اینترنت و تلفن همراه، و اکثر اوقات احساس نارضایتی می کردم. پرسیدم: چه بلایی سرم اومده مربی؟ چهره موری شاد شد:
خوبه خوبه، من هنوز مربیتم.
موری خندید، غذا خوردنش را با دستان ضعیف و لرزانش از سر گرفت، غذایی که از 40 دقیقه قبل خوردن آن را شروع کرده بود. به این ترتیب مدتی از زمان ما فقط به غذا خوردن موری گذشت، اما بعد شروع به حرف زدن کرد، نرم و یک نواخت، مثل رودخانه‌ای زلال و بیپایان. گفت:
مردن تنها چیزیه که میشه ازش غمگین شد، اما زندگی بدون دل خوش یه بحث دیگه است. خیلی از دوستان با اینکه قرار نیست بمیرن، اما دلشون خوش نیست. اونا حتی از منم غمگین ترن. میدونی من چجوری میمیرم؟
منتظر جوابم نماند. گفت:
من آروم آروم خفه میشم. بیماری ریز ریز تموم بدنمو احاطه میکنه تا چیزی از من باقی نذاره.
من هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. بغض گلویم را میخورد. موری چشمانش را روی هم گذاشت و آهسته تر گفت:
میدونی میچ، تو نباید از مرگ بترسی. من زندگی خوبی داشتم. ممکنه هنوز 4-5 ماهی فرصت داشته باشم، زمان زیادیه.
با حرکتی عصبی دستهایم را روی پاهایم گذاشتم. برای یک بعد از ظهر بیش از این ظرفیت نداشتم. موری را برای خداحافظی در آغوش گرفتم. گفت:
برای دیدن استاد قدیمیت بازم بیا.
من نمی دانستم این بار هم برای دیدار قول بدهم یا نه. چند هفته بعد با هواپیما به طرف لندن پرواز کردم. باید گزارشی از مهمترین رقابت‌های تنیس تهیه می‌کردم. به زندگی موری حسادت می‌کردم. غمگین و بی‌حوصله بودم. نمی‌دانستم چرا با وجود پرداختن به این همه کارهای جانبی به غیر از کار اصلی خودم بی انرژی و بی‌روحیه بودم. خیلی‌ها کل وقت روزانشان را صرف پیگیری ماجراهای شخصی آدمهای معروف می‌کردند. کارهای بیهوده، دنبال کردن معتادوار تلویزیون، کار، کار و همیشه کار، بدون پیدا کردن آرزوی شخصیشان. مدام یاد موری می‌افتادم. او با زندگیش نشان داد که معنای زندگی چیست. خیلی قبل‌تر از آن که بیمار شود، با پیاده روی، با گوش کردن به موسیقی. او برای یافتن ایده های نو برای کلاس هایش کتاب می خواند. با همکارانش دیدار می کرد. رابطهش با شاگردانش همیشگی بود. زمان زیادی را به دیدن طبیعت اختصاص می داد. گفتگو، تداوم ارتباط، عشق و محبت زندگیش را لبریز کرده بودند. البته من هم زندگی خودم را داشتم. 4 یا 5 شغل رسانه‌ای داشتم. می‌خواستم در آن واحد به همه آنها برسم. مانند دلغکی که سعی داشت هیچ کدام از توپ‌های پرتابیش را از دست ندهد. 8 ساعت در روز پشت کامپیوترم کار می‌کردم. مجری برنامه‌های تلویزیونی شده بودم. صبح و شب در برنامه‌های رادیویی جواب سوالات مردم را می‌دادم. تا اینجای داستان کارم غیر طبیعی و نگران کننده نبود، اما با گذشت سالها کار شریک و همدم من شده بود. به حرفهای موری فکر کردم. موری به من گفته بود که خیلی ها با زندگی بدون مفهوم به این طرف و آن طرف می روند. انگار در عالم بین خواب و بیداری سیر می کنند. حتی زمانهایی که به گمان خودشان مشغول انجام کارهای مهمی هستند. آنها راهشان را اشتباه انتخاب کردند. آنچه می تواند به زندگی معنا و مفهوم بدهد، دوست داشتن و عشق به دیگران و ساختن جامعه است. روزها گذشت. روزی با شنیدن خبری تکان دهنده از خواب پریدم. اتحادیه‌های روزنامه‌نگارانی که من برایشان کار می‌کردم اعتصاب کرده بودند. محل کارم تعطیل شده بود. برای اولین بار در عمرم بیکار و بیپول شده بودم. افسرده و مبهوت. کار رادیو تلویزیون جایگزین کاری به درد بخوری بود، اما روزنامه نفس من بود. هر روز صبح وقتی یکی از مقاله هایم در روزنامه چاپ می شد می فهمیدم که هنوز زنده ام. اما دیگر همه چیز تمام شده بود. شایعات می گفت که اعتصاب ادامه دارد. هر شب حوادث ورزشی رخ می داد. می شد از آنها گزارشی بنویسم، اما به جای نوشتن تنها تلویزیون تماشا می کردم. اینکه همه چیز خیلی راحت بدون حضور من به حیات خود ادامه می داد برایم تعجب آور بود. یک هفته گذشت. عاقبت به موری زنگ زدم. موری جمله گفت که بیشتر خبری بود تا پرسشی.
میخوای بیای منو ببینی؟
دست پاچه گفتم خب بله، کی؟
سه شنبه چطوره؟
عالیه. تلفن را قطع کردم. کمی نشستم. یک بار خاطرات دور از ذهنم گذشتند. تمام آن بحث‌های خارج از کلاس با موری، تمام آن حرف‌های تمام نشدنی، آن همه اصراری که موری بر انسان شدن داشت. از من می‌خواست بشنوم که پول ضروری‌ترین نیاز انسان نیست. باید تلاش کرد تا به معنای واقعی انسان باشیم. من بی‌صبرانه منتظر سه‌شنبه‌ها بودم.